ساعت 5:53 دقیقه صبح به وقت ایران، 6:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری، مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات می فرستیم بر خاتم انبیا، نگین سبز آفرینش، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. همچنین خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز عرض سلام و صبح خیری داریم. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. امروز جمعه برابر است با 12 ماه جدی. از پخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ابتدا گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات 1-18 از سوره مبارکه بلد و همچنین دعای امروز جمعه.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
شما دوستان عزیز، امروز جمعه 12 ماه جدی همراه ما هستید در پخش صبحگاهی از رادیو دری و برای شما بهترین ها را آرزو مندیم. دوستان عزیز، اگر امروز همراه ما باشین، این برنامه ها تقدیم حضور شما خواهد شد. تا لحظات دیگر شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. بعد از او در ساعت 7:20 دقیقه صبح با وقت افغانستان برنامه حسن خلق خواهید شنید. برنامه منجی در ساعت 7:35 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. برنامه گلبانگ غزله در ساعت 7:45 دقیقه میشنوید. همراه با خورشید در ساعت 7:55 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. اولین بخش خبری امروز در ساعت 8 صبح میتونین بشنوید. هوای انتظار، زمزمه دعای پرفیض ندبست که در ساعت 8:10 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. برنامه آیا میدانید در ساعت 8:50 دقیقه شنونده خواهید بود. صلوات خاصه را خواهیم داشت امروز در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. برنامه با ارگ تقدیمتان میشه در ساعت 9:01 دقیقه. برنامه انیس تنهایی را در ساعت 9:30 دقیقه شما دوستان عزیز میتونید شنونده باشید. برنامه شاپرک را طفلای عزیز در ساعت 9:45 دقیقه میتونن بشنوند. معرفت دینی عنوان برنامه است که در ساعت 10 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 10:15 دقیقه برنامه شکرستان خواهید شنید. تکرار برنامه همراه با خورشید در ساعت 10:55 دقیقه خواهد بود. باز هم با همکارانم در بخش خبر خواهیم بود در ساعت 11 به وقت افغانستان. حدیث آن صرف در ساعت 11:10 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. تکرار برنامه گلبانگ غزل در ساعت 11:25 دقیقه میتونید بشنوید. برنامه قرار بندگی در ساعت 11:35 دقیقه تقدیمتان خواهد شد و شنونده برنامه ایستگاه جمعه خواهید بود در ساعت 12:05 دقیقه. آخرین برنامه هم برنامه ایران سرزمین فرصت هاست که در ساعت 12:40 دقیقه تقدیمتان میشه. در این لحظه با شما دوستان عزیز همراه میشیم با برنامه تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 12 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 17 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول جنوری سال 2021 میلادی است. اول جنوری برابر با آغاز سال نو میلادی است. در کشورهایی که از گاه شمار یا تقویم میلادی استفاده می کنند، سال نو معمولاً روز اول جنوری برگزار می شود. ماهای تقویم رومی از زمان پادشاه نوما پومپلیوس در حدود 700 سال پیش از میلاد از جنوری تا دسامبر است. بر این اساس در شب 31 دسامبر هر سال به عنوان آخرین روز سال میلادی در بسیاری از کشورهای جهان مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید غرب این روز با گرد همایی های در مجلس و مهمانی ها برگزار می شود و نو شدن سال را جشن می گیرند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرفنامه پس از میلاد در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در 31 دسامبر برپا می شود. شب سال نو همچنین با عنوان هفتمین روز کریسمس در آیین مسیحی شناخته می شود. ۹۹۲ سال پیش در چنین روزی 17 جمادی الاول سال 450 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود و این نزد ابو نصر اسماعیل فقه را آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و بدین ترتیب بود که در 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان شد. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس به مدرسه نظامی بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن وی به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را بر رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی میتوان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلاسفه اشاره کرد. ۱۸۴ سال پیش در چنین روزی 17 جمادی الاول سال 1258 هجری قمری، سید محمد علی شاه عبدالعظیمی مشهور به هدایت حسینی فقیه و عالم مسلمان متولد شد. وی برای تحصیل به نجف رفت و در پی سالها تحقیق و مطالعه در محضر شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ شد. این عالم برجسته که در علوم حدیث و رجال از دانش بسیاری بهره‌مند بود، تألیفاتی دارد که از آن میان میتوان به کتاب وسیلت الرضوان اشاره کرد. شاه عبدالعظیمی در سال 1343 هجری قمری در نجف درگذشت. ۱۲۷ سال پیش در چنین روزی اول جنوری سال 1894 میلادی، آنری رودولف هرتز فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی در 37 سالگی درگذشت. او در سال 1857 میلادی در هامبورگ متولد شد و از نوجوانی به فیزیک و مکانیک علاقه بسیار داشت و تحصیلات خود را در همین زمینه ادامه داد. هرتز با کشف امواج الکترومغناطیس پایه‌گذار اختراعات و اکتشافات زیادی در زمینه فیزیک و ریاضی شد. امواجی که امروزه به نام امواج هرتز از آنها یاد می شود توسط او کشف شده است. ۸۳ سال پیش در چنین روزی 12 جدی سال 1316 هجری شمسی، ادیب و نویسنده برجسته یوسف اعتصامی، پدر پروین اعتصامی شاعر درگذشت. یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اعتصام الملک در سال 1253 شمسی به دنیا آمد. او از نویسندگان و مترجمان برجسته ایران معاصر و سالها رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی بود. از آثار وی میتوان مجله‌های بهار و گنجینه فنون را نام برد. اعتصامی دو دوره مجله بهار را منتشر کرد که بیشتر مقالات آن انشا یا ترجمه خود اوست. همچنین جلد نخست تیره‌بختان یا بینوایان اثر ویکتور هوگو را نیز ترجمه و منتشر کرد. اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، شاعره نامدار ایران نیز هست که در حقیقت باید پرورش این شاعر برجسته را بهترین اثر او دانست. ۷۹ سال پیش در چنین روزی 12 جدی سال 1320 هجری شمسی، فقیه اصولی آیت الله فیاض زنجانی درگذشت. و ابتدا از محضر پدر مجتهدش آخوند ملا محمد استفاده برد. سپس در تهران در حلقه درس بزرگانی همچون میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا محمد حسن آشتیانی دروس حکمت، فقه، اصول، کلام، منطق و تفسیر را آموخت و در علوم عقلی و نقلی مهارت یافت. او از سال 1287 هجری شمسی تا پایان عمر با مدت بیش از 30 سال در زنجان اقامت گزید و مرجع تقلید آن دیار شد و طی این سالها یکی از مروجین و مدرسین بزرگ مکتب تشیع و از نظر اجتماعی ملجا و پناه مردم عصر خیش به شمار می رفت. و اول جنوری روز ملی فلسطین است. سرزمین فلسطین از قدیمی ترین مناطق مسکونی جهان محسوب می شود که در ساحل شرقی دریای مدیترانه و در همسایگی کشورهای اردن، مصر، سوریه و لبنان قرار دارد. فلسطین حدود 6263 کیلومتر مربع مساحت دارد که بخش اعظم آن امروز تحت اشغال رژیم صهیونیستی است. پایتخت فلسطین، قدس شریف و شهرهای غزه و رام الله نیز مراکز اداری موقت هستند. ضمن اینکه خان یونس و نابلس نیز از شهرهای مهم این کشورند. ملیت و زبان رسمی مردم فلسطین عربی است و بیش از 87% مردم آن پیرو آیین مقدس اسلام هستند. سرزمین فلسطین بین سالهای 1517 میلادی تا جنگ جهانی اول توسط دولت عثمانی اداره می شد و از آن پس تحت قیمومیت انگلیس درآمد. از اواخر قرن 19 میلادی با اوجگیری نهضت صهیونیسم و گسترش موج مهاجرت یهودیان به فلسطین، جمعیت یهودیان رو به افزایش گذاشت. در پی تشدید اختلافات و درگیری ها میان اعراب و صهیونیست ها طرحی در سازمان ملل به تصویب رسید که به موجب آن فلسطین به دو قسمت یهودی و عرب نشین تقسیم شد. طبق این طرح بیش از 56% از کل اراضی فلسطین به یهودیان و بقیه به اعراب واگذار گردید. در سال 1948 میلادی پس از خروج نیروهای انگلیسی، دولت جعلی و غصبی اسرائیل در سرزمین فلسطین اعلام موجودیت نمود و طی مدت کوتاهی نزدیک 80% از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورد. در اثر فقدان یک موجودیت ملی در فلسطین، اداره نوار غزه به مصر و اداره کرانه باختری به اردن واگذار گردید که این مناطق نیز در سال 1967 میلادی به اشغال رژیم صهیونیستی درآمدند. آغاز نبرد مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی در اول جنوری 1965 میلادی به عنوان روز ملی فلسطین نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا درودی دیگر بدرود.
تشکر از شما دوستان عزیز و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه حسن خلق باشید.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه حسن خلق در خدمت شما بزرگواران هستیم. شنوندگان عزیز، در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده، در پرتو الطاف الهی مباحثی را در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که انشالله با ما همراهی خواهید کرد. و اما یکی از شاخص‌های ارزیابی ملت‌ها فرهنگ و تمدن آن هست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه‌تری برخوردار باشد، به همان میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی، پیامبران الهی را میتوان در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری به شمار آورد. زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی بپا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنها آن جامعه فاقد هر گونه بنیانهای فرهنگی مناسب بودند. یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که در این زمینه در تاریخ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جلب توجه می‌کند، عصر بعثت پیامبر عالی‌قدر اسلام است. دورانی که با نام عصر جاهلیت در تاریخ ثبت شده است که در آن جهل و نادانی، فساد و تباهی، تبعیض‌های ظالمانه، برتری جویه‌های قومی و قبیله‌ای، ثروت اندوزی، بت‌پرستی، بردداری، فاصله های طبقاتی، بی‌عدالتی، ظلم و ستمگری و تجاوز به حقوق محرومان از نشانه های بارز آن بود. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه در چنین هنگامه و فضایی بپا خواست و در راستای نهضت های پیامبران الهی دست به انقلابی بنیادین زد و تحولی تمدن آفرین را پایه‌ریزی کرد. عزیزان شنونده، شایان توجه است در میان جامعه‌ای که نشانی از علم و کتابخانی وجود نداشت و اکثریت مردم بی سواد بودند و نمی‌دانستند که قلم چیست، در اولین آیه‌ای که در غار حرا توسط فرشته وحی بر پیامبر نازل می شود، سخن از خواندن و نوشتن به میان آمد و خطاب به پیامبر اسلام بانگ برآمد که
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید و انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان که پروردگار تو از همه چیز و هر کس برتر و بزرگوارتر است، همان خدایی که با وسیله قلم آموزش داد و به انسان آنچه را نمی دانست آموخت. آیه اول تا پنجم از سوره مبارکه علق. دوستان، بدون شک اگر پیامبر اسلام صلوات الله علیه در میان کشورهای متمدن و پیشرفته انقلاب فرهنگی خود را آغاز می‌کرد، چندان شگفت‌آور نبود. ولی اینکه از ملتی عقب مانده و غرق در جهل و نادانی توانست در پرتو روشنگری‌های وحی الهی ملتی فرهنگ آفرین پرورش دهد و دنیای اسلام با اعتراف دانشمندان غرب و شرق شناسان برای قرن‌های متمادی مهد تمدن و فرهنگ باشد، بسیار تحسین برانگیز و اعجاب آور است. قرآن کریم در این باره در سوره جمعه آیه دوم می‌فرماید:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و مسلماً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
دوستان، مناسب است بدانیم که واژه علم در قرآن شریف 775 بار، فکر 479 بار و عقل 49 بار به کار رفته و از خردمندان ژرف اندیش نیز بارها سخن به میان آمده است. از این گذشته خدای بزرگ برای درک اسرار آفرینش و پدیده‌های پر راز و رمز جهان مانند ماه، زمین، آسمان، به روز، به شب و به دریاها سوگند یاد کرده و صاحبان فکر و اندیشه خواسته است که برای کشف شگفتی‌های جهان هستی و شناخت هرچی بیشتر خدای حکیم و آفریدگار آنها در اوج آسمان‌ها و اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کنند تا با این حقیقت آشنا شوند که کوچکترین و بزرگترین موجودات هستی در پرتو تدبیر حکیمانه الهی پدید آمدند و هدفمند آفریده شدند. دوستان، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که در هیچ مکتبی و در نزد هیچ استادی درس نخوانده بود و کانون وجودش از انوار علم و حکمت الهی سرشار شده بود، با الهامگیری از آیات وحی همواره می کوشید پیروان خود را به فراگیری دانش تشویق و ترغیب کند. آن حضرت روزی وارد مسجد شد. دیدند دو دسته گرده هم آمدند. گروهی سرگرم عبادتند و دسته دیگر مشغول گفتگوهای علمی و آموزش دادن و یاد گرفتن می باشند. آن حضرت از مشاهده هر دو گروه خوشحال و خرسند شد و فرمود کار و فعالیت هر دو گروه ارزشمند است. سپس افزود ولی من برای تعلیم و افزایش دانایی و آگاهی مردم از سوی خدا فرستاده شده ام. آنگاه به طرف همان گروهی رفت که سرگرم بحث و گفتگوهای علمی بودند و در میان آن جمع نشست. رسول اکرم که از سوی خداوند دانا و حکیم مأموریت داشت به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، گذشته از سیره عملی با رهنمودهای خود پیوسته میکوشید سطح آگاهی‌های جامعه را افزایش دهد و حس دانش طلبی را در آنها ایجاد و زنده و پویا نگه دارد. آن حضرت میفرمود کسی که در راه کسب دانش گام بردارد، خدا او را به سوی بهشت راهبری میکند و فرشتگان با خرسندی بالهای خیش را برای او میگسترانند و ساکنان زمین آسمان و ماهیان دریا برایش طلب آمرزش میکنند. یکی از ویژگی‌های خاصی که فرهنگ اخلاق دانش طلبی را در اسلام نسبت به سایر مکاتب برتری و امتیاز می‌بخشد، داشتن انگیزه خالص توحیدی در فرایند کسب دانش و آموزش دادن به دیگران است. زیرا برخی در مسیر دانش افزایی گام برمی دارند تا به قدرت و ثروت برسند. گروهی برای آن که شهرت و نام و نشانی به دست بیاورند و بعضی علم و دانش خود را برای خدمت و حفظ منافع مظاهر زر و زور و تزویر به کار می برند. ولی در فرهنگ اسلامی هرچند دانش، قدرت و ثروت ایجاد می کند، اما تنها با انگیزه الهی باید تمام فراز و فرودهای علمی طی شود. در این صورت به فرموده رسول خدا صلوات الله علیه که فرمودند آموزش علم و دیگران با هدف جلب رضایت الهی عمل نیکویی است و یادگیری آن عبادت و گفتگوی علمی تسبیح و کاربرد دانش جهاد و نیز آموزش دادن آن به کسی که نمی‌داند صدقه و به فردی که صلاحیت دارد موجب قرب و نزدیک شدن به درگاه الهی است. عزیزان شنونده، شما میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتان از طریق این دو شماره بر ما انعکاس بدین. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید یک جهان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان هستیم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
دوستان عزیز، لطفاً شنونده برنامه منجی باشید. ساعت 6:36 است باخی.
آفتاب پرده نشین تا فکی انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
مردم دیده به هر سو نگرانند، هنوز چشم در راه تو صاحب نظرانند، هنوز لاله ها شعله کش از سینه داغند، به دشت در غمت همدم آتش جگرانند، هنوز از سراپرده غیبت خبری باز فرست که خبر یافتگان بی خبرانند، هنوز رهروان در سفر بادیه حیران تو اند، با تو آن عهد که بستند برانند، هنوز به نام خدای هستی آفرین آغاز می کنیم، او که نور است و روشنایی می بخشد. عزیزان و همراهان برنامه منجی، سلام و عرض ادب و احترام خود را تقدیم میکنیم به شما و با برنامه دیگری در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، ما از برنامه قبل به موضوع شبهات بهائیت در مورد منجی پرداختیم. در این برنامه هم بیشتر و کاملتر این بحث را پی خواهیم گرفت. دوستان عزیز شنونده، یکی از کارها و اقدامات بهائیان در راستای توجیه قائمیت علی محمد باب مورد تردید قرار دادن میلاد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است و از این رو به ضعف راویان وجود حضرت بقیت الله علیه السلام می پردازند. این در حالی است که نه تنها شیعیان بلکه حتی عالمانی از اهل سنت نیز به وجود فرزندی برای امام حسن عسکری علیه السلام اعتراف کردند. بهائیان با اینکه نظام امامت را برای اسلام قبول دارند و بر این عقیده‌اند که در دین اسلام ائمه 12 گانه با نام و به صراحت از طرف پیامبر اسلام معرفی شدند، لکن درباره امام 12 به انحراف رفته و معتقدند که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی نداشت و وجود فرزند برای ایشان توهمی است که شیعیان بدان دچار شدند. ابوالفضل گلپایگانی مبلغ بزرگ بهائیت در این زمینه میگوید: اگر انسان بصیری در احادیث میلاد حضرت محمد ابن الحسن علیه السلام که مبنای مذهب شیعه بر اوست رجوع نماید، مکشوفاً مشاهده می کند که جماعت شیعه در چنین مبحث مهمی به حدیث یک زن و خادم مجهول الحال اکتفا نمودند و در مسئله امامت که از مسائل اصولیه و مباحث اعتقادی است و جز براهین قطعیه بر آن حجیتی ندارد، به چنین حدیث ضعیفی اعتماد کردند. و اما نقد و بررسی این شبهه. رهبران بهایی به انکار وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پرداختند و وجود آن حضرت را عقیده‌ای موهوم و ساخته شیعیان دانستند. این در حالی است که اصل ولادت آن وجود مقدس جزء مسلمات تاریخ است و علاوه بر ائمه اطهار علیهما السلام، عالمان، مورخان و محدثان شیعه و بسیاری از مورخان و محدثان اهل سنت نیز به این امر تصریح کرده و آن را یک واقعیت دانستند. یکی از عالمان اهل سنت در این باره چنین میگوید: امام مهدی علیه السلام در کودکی از مردم پنهان شد. این امر نزد شیعه و سنی مسلم است. کتاب‌های تاریخ این را به اثبات رساندند که مهدی در کودکی داخل سرداب شد در حالی که نسلی نداشت. کتاب‌های انساب نیز این مطلب را به اثبات رساندند. حتی عبدالوهاب شعرانی حنفی که بهائیان تلاش نمودند از گفته های وی برای اثبات قائمیت علی محمد باب استفاده کنند، چنین می نویسد: در آخر الزمان امید خروج مهدی است. او از اولاد امام حسن عسکری علیه السلام است و ولادتش در نیمه شعبان سال 255 هجری اتفاق افتاد. او تا به حال زنده است تا اینکه با حضرت عیسی علیه السلام اجتماع کند. بنابراین فقط شیعیان به وجود آن حضرت اعتقاد ندارند، بلکه بسیاری از دانشمندان، مورخان و محدثان اهل سنت هم بر این عقیدند. همچنین درباره وجود آن حضرت یک روایت وجود ندارد تا بعضی از مبلغان بهائیت آن را ضعیف بدانند، بلکه همانطور که رهبر بهائیان بدان اعتراف نمودند، روایات مربوط به وجود و تولد آن حضرت به حد تواتر تعداد این روایات به قدری زیاد است که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند نقل شده است. همونطور که شما عزیزان شنونده هم می‌دانید، اصول اعتقادی هر دین و آیینی نمایانگر اتقان و میزان پایبندی آن به داده‌های عقلانی است. این برنامه با رویکرد نظری و روش کتابخانه‌ای و با هدف شناخت عقاید بهائیت و نقد و بررسی آن به کاوش در این زمینه پرداخته که برایند آن چیزی جز تناقض، تزلزل و غیر وحیانی بودن اصول و مبانی اعتقادی بهائیت نیست. از آن رو که توجه به رویکرد سیاسی، روش تبلیغی و احکام عملی در این مسلک برای روشن‌تر شدن بحث ضروری به نظر می رسد، به آنها نیز اشاره شده است. علی‌رغم این که تأویل در این مسلک باطل شمرده شده است، اما در عمل برای فرار از شبهات و انتقادهای وارد بر عقایدشان دست به تأویلاتی زدند که به دلیل نامعقول بودن خود نیاز به تأویلاتی دیگر دارند. اینها همه بیانگر این است که چنانچه دین منشأ الهی نداشته باشد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. همراهان عزیز، در انتهای برنامه منجی هستیم و تحقیق و مطالعه بیشتر در این موضوع را به عهده شما عزیزان شنونده می‌گذاریم. امید است با تحقیق و پژوهش مسیر نورانی حقیقت برایتان روشن و شفاف گردد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بر در دل روز و شب منتظر یار باش،
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشا حاضر و بیدار.
تشکر از شما دوستان عزیز که همراه ما هستید در پخش صبحگاهی رادیو دری. برنامه گلبانگ غزل آماده است که تقدیم شما میکنیم.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. موسیقی چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. Thank you.